أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان فرق تجلی ذاتی و تجلی اسمایی امور رو ذکر میکنم و بحث رو هم در دو مقام طرح میکنم. مقام اول راجع به تجلی ذاتی است، مقام ثانی راجع به تجلی اسمایی است که بعدها مطرح میشود. فعلا در مقام اول راجع به تجلی ذاتی بحث میکنم. اموری که در این مقام اول تا کنون مطرح کردن 5 الی 6 مطلب است که بعضی جنبه مقدمی دارد و بعضی جنبه نتیجه. هر تجلی بین متجلی و متجلاله باید تناسب باشد. امر ثانی آن است که چون متجلی در تجلی ذاتی خود ذات است و مطلق است، مجلا به متجلا له هم باید مطلق باشد و معنای اطلاق متجلا له آن است که بنده اسماء خاصه نباشد، تحت رقیت اسماء جزئی قرار نگیرد، آزاد باشد، که همون عبادت احرار نصیب اونها می شود که تلک عبادت الاحرار. امر ثالث این است که اگر چنانچه این مجلا و متجلاله تمام خصوصیاتش را از دست داد و از همه خصوصیاتش فانی شد، هیچ فرقی با متجلی که خدای سبحان است ندارد، مگر در همین که خدا خالق است و او مخلوق، خدا مولاست و او بنده خداست، نه بنده وصفی از اوصاف الهی باشد مثل عبدالقابض، عبدالباسط، عبدالکریم، عبدالرحیم، عبدالغنی، عبدالکذا، عبدالکذا، بلکه عبدالله است. این همان است که در این دعاهای هر روز ماه رجب مطرح است که لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقک، فبهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر لا اله الا انت. یعنی به وسیله اینها توحید ظهور کرده است و هیچ فرقی بین اولیای تو و تو نیست، مگر همین که تو خالقی و اونها مخلوق و بنده تو هست. امر ثالث آن است که یا امر رابع آن است که اشکالی در اینجا مطرح است و اون جمع بین سخن مصنف و سخن سایر بزرگان این رشته است. بزرگان این رشته اینچنین فرمودن به اینکه تجلی ذاتی فقط باعث فنای عبد و سالک می شود، دیگر معنا ندارد تجلی ذاتی باشد و مجلا و متجلاله متعین باشد و موجود باشد، همونطوری که همه خصوصیات جزئی را از دست می دهد باید اصل ذات را هم رها کند. در حالی که شما این چنین تقریر کردید که در تجلی ذاتی خصوصیات جزئی را باید رها کرد وگرنه اصل ذات محفوظ می ماند، در حالی که مشهور بین عرفا این است که تجلی ذاتی باعث فنا و باعث زوال تعین سالک هست. از این اشکال جواب دادن می فرمان به اینکه حرف اون بزرگان که فرمودن تجلی ذاتی باعث فنا و زوال عبد است، اون صورتی است که تجلی ذاتی به عنوان وحدت قاهره با وحدت قاهره همراه باشد، ولی اگر تجلی ذاتی با صفت وحدت قاهره همراه نبود، با این وصف تجلی نبود، باعث فنای عبد نخواهد شد. نشانه این که منظور بزرگان اهل معرفت این معناست، همون آیه مبارکه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار هست که خدای سبحان وقتی به عنوان وحدت قاهره ظهور کرد همه موجودات تعینشون رخت برمی‌بندد. پس این که معروف بین اهل تحقیق هست که تجلی ذاتی باعث فناست و مصنف فرمود که در تجلی ذاتی عبد باید از همه خصوصیات رهایی پیدا کند، فقط اصل و ذات محفوظ بماند، جمع بین این دو سخن ممکن است به همین بیان یاد شده. بله،
تجلی اسمی میتونه قوی تر از تجلی ذاتی باشه.
نه، حالا او رو در بحث دیروز اشاره شد، حالا امروز هم بخواست خدا اون تصمیم میشود. الان فرمایش ایشون نقل کنیم. این یک جواب. جواب دوم آن است که گرچه تجلی ذاتی باعث فنا میشود که معروف بین محققین این رشته است، ولی فنا عالی ترین درجه انسان کامل نیست. فنا هم بین راه است. بقاء بعد از فنا بالاتر از خود فناست. همون سیر من الحق الی الخلق بالاتر از سیر من الحق الی الحق است. سهو بعد از محو بالاتر از خود محو است. و اگر این عبد سالک به مقام فنا رسید، مثل اون انسان شناوری است که در دریا غرق شد. ولی اگر به مقام بقاء بعد از فنا رسید، مثل اون شناوری است که قواسی میکند نه غرق بشود. اون که قواسی میکند به عمق دریا میرود، ولی زنده است و زنده برمیگردد و محصولی هم دارد. و اما اون که غرق میشود در خود دریا فرو می رود، دیگر بر نمی گردد. اون بقاء بعد از فنا بالاتر از خود فناست و بعدن دیگر فنا دامنگیرین ها نخواهد شد. این همان است که در قرآن کریم آمد است: لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. خدای سبحان می فرماد وقتی اینها وارد بهشت شدن دیگر مرگ به سراغ اینا نخواهد آمد، فنایی نیست. و چون بقاء بعد از فنا مسئول از فنا و زوال است، این حرفی است که جملگی برانند، چه مصنف چه دیگر عرفا، پس می توان تجلی ذاتی را بر بقاء بعد از فنا حمل کرد. و اونچه که بزرگان فرمودند که تجلی باعث فناست، فنای قبل از این بقاء نهایی است. و اونچه که مصنف می‌فرماید تجلی ذاتی با بقای متجلی الله همراه است، اون بقای بعد از فناست. این امر که ذکر کردن، اونگاه این اشکال که جواب داده شد به عنوان مطلب پنجم یا چهارم، به مطلب پنجم میرسن و این است که بر اساس امر اول تناسب بین متجلی و متجلی لازم بود، بر اساس امر دوم باید که اون متجلا مطلق باشد. اونگاه امر پنجم را در ارتباط با همین امر اول و دوم ذکر میکنن که اگر متجلا مطلق و مجلا مطلق نبود، مقید بود، گاهی امر بر او اشتباه میشود. وقتی امر بر او مش اشتباه شد، مقید را مطلق میپندارد و مطلق را مقید میپندارد. وقتی مقید را مطلق پنداشت، داعیه اطلاق میکند. اونها که داعیه ربوبیت دارن، اونها عبد اسم خاصن، مظهر اسماء خاصن، مظهر منتقمن، مظهر مذلن و امثال ذلک. چون مظهر مذلن، مثل اینکه درباره فرعون آمده است که فقط ازل قومه و ما هدا، این که مظهر مذل است خود را مطلق میپندارد. وقتی مطلق پنداشت، خیال میکند رب است. وقتی خیال کند رب است، دایره ربوبیت دارد. پس اگر چنون چه کسی از قید اسماء جزئی رهایی پیدا نکرد و استعداد مطلق نداشت، هرگز اون ربوبیت مطلقه که اسماء ذات است برای او تجلی نخواهد کرد. او رب نیست، او مزل است نه رب، او منتقم است نه رب. ولی چون مطلق نیست و امر بر او اشتباه می شود، خود را مطلق می پندارد، به ادعای دروغین دارد. نه اصلا نمی رسن. ولی اگر به اطلاق نسبی برسن که ادعا نمی کن که نه نه بفرمان به این که اگر استعداد مطلق نبود، اگر تجلی ذاتی نصیبشون نمی شود. و چون تجلی ذاتی نصیب کسی می شود که مطلق باشد، استعدادش مطلق باشد و کلی باشد، و اگر استعداد کلی و مطلق نبود بهره از تجلی ذاتی ندارن، گاهی امر برای همین ها که استعداد خاص دارن اشتباه می شود. خاص را جزئی را کلی می پندارن، مقید را مطلق می پندارن و داعی دروغین پیدا می کنند. اینها مزلن، اینا عبدالمزلن، عبدالمنتقمن، خیال میکنن عبدالله. مطلب ششم این است که خب اگر این شخص سالک از همه این قیود رها شد، حتی از تعین ذاتی خود هم دست شست، اونگاه چی میشود؟ فرمان اونگاه حق را میبیند، اما به اندازه خودش میبیند. ولی تا از تعین خود دست نشوید حق را نمیبیند، خود را در آینه حق میبیند. با اشاره کردن این نکته ضمنی که فعلا بحث در اون نبود، لذا از نیش قلم گذروندن، دو مطلب هم اضافه میشود که جمعا میشود 7 یا 8 مطلب. اون دو مطلبی که اضافه می شود این است که انسان سالک اگر از همه قیودی جزئی دست شست، بعد به ذات خود رسید و از ذات خود هم دست شست، اونگاه حق را مشاهده می کند. این یک مطلب. چقدر مشاهده می کند؟ آیا کنه حق را مشاهده می کند؟ یا وقتی هم که به فناء تام رسید بازم اقتناع حق مقدور نیست؟ این رو هم قبلا بیان کردن، بین که اگر هم مقام فناء تام برسد، باز به اندازه خود حق را میبیند، نه به اندازه حق حق را ببیند. چرا؟ چون در مقام فنا شی که نابود محض نمیشود، چون زوال و عدم نقص است و هرگز زوال نمیتواند پایان مرحله سیر و سلوک باشد. مقام فنا یعنی اصل الوجود هست، تعیناتش رخت بربسته است و این شخص به هیچ تعینی از تعینات توجه ندارد. خب اگر به هیچ تعینی از تعینات توجه نداشت، یک موجود محدودی که هیچ چیز را نمی نگرد و خود را هم نمی بیند، این موجود محدود خدای خود را می بیند. خب یقیناً دید او دید محدود خواهد بود. حتی در مقام فنا هم باز او از حجاب درونی که ناآگاهانه حجاب است فارغ نیست. حتی در مقام فنا هم خدا را اون طوری که باید نمی بیند، اون طوری که مقدور اوست می نگرد.
یعنی باز ما نمید نشونه که حق به طور کلی از اون برداشت شده. اگر فنای ذاتی برداشتن مطلق حد است، دیگر تصور برای این وجود حد تصور نمیشه. اگر
دیگر این نیست،
اکتنا مسلم است،
دیگر این نیست، اون میشه بعد تجلی ذاتی حق برای خود حق. خدای سبحان تنها یک تجلی ذاتی دارد که متجلاله متجلی را کما هو حق میبیند و اون خودش برای خودش است، که علم ذات به ذات است و به کن هم عالم است، چون در حقیقت عین ذات است. وگرنه برای غیر خود تجلی کنه مستحیل است. اگر این شخص رخت بربست، زائل شد، نابود محض شد، خب هیچی نیست، فقط خدا بود که هست و این دیگر کمال نیست برای عبد صالح که به جایی برسد که نابود محض بشود.
نابود نه،
حدش که برداشته شد دیگر
بشه.
بله بسیار خوب، اگر حدش به کلی برداشت شد در حرفها، دیگر ما ضمیری به عبد بر نمیگردانیم، نمیگویم حد او، حدش، دیگر شینی نداریم، ضمیر نداریم. خب پس الان خبری از زید سالک نیست، کان زیدون موجودن و الان معدومون. خب اگر نه، معنای فنا در بعضی از عبارت ها گرچه مهم بود، اما محکمات عبارتشون هم قبلا خونده شد که فنا معنی نابودی محض نیست. اگه نابودی محض باشد که کمالی برای انسان سالک نیست، به جای میرسد که هیچی را نمیبیند جز خدا. این از گفتن رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه این که به جز خدا نباشد. اما دیگر رسد آدمی نیست، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نباشد، این دیگر کمال برای رسد آدمی است. در مقام فنا خدای سبحان بر او تجلی می کند، او خدا را می بیند، اما چون بالاخره محدود است به کن حق پی نمی‌برد. یک تجلی ذاتی هست که متجلا له، عین متجلی را کما هو حقه می‌بیند، اون تجلی ذات برای ذات است. در بقیه مراتب گرچه متجلی مطلق است، ولی متجلا له مطلق را در نمی‌یابد. پس در مقام فنا عبد سالک حق را می‌بیند، ولی به اندازه خودش، اندازه خود را نمیبیند ولی اندازه دارد. ولی وقتی به مقام فنا نرسید، یعنی اون چی که تا کنون بحل بحث ماست، او اصلا حق را نمیبیند، او خود را در آینه حق میبیند. و بین این سه مسئله که اخیرا اضافه شد خیلی فرق است. یک مسئله اینه که تجلی ذاتی که متجلاله این متجلی را علا ماه و علیه ببیند، این تجلی ذات است برای ذات، همون دل علا ذاته به ذات، دل علا ذاتی به ذات، کین از بحث سیر سلوک خارج است. مطلب دوم آن است که اگر عبد سالک به مقام فنا رسید، حق را میبیند اما نه به نحو اکتنا. مطلب سوم همان است که تتمه بحثای ماست، و این است که اگر به مقام فنا نرسید، گرچه عبدالله شد، ولی وقتی به مقام فنا محض نرسید، هرگز حق را نمی بیند، خود را در آینه حق می بیند که حق می شود مرآت او، حق را اصلا نمی بیند. چرا؟ چون دیدن خود منافع و منافی حق دیدن است، او هرگز حق را مشاهده نمی کند. منتها خود را که می بیند، خود چیزی جز فیض حق نیست، جز ظهور حق نیست، جز حکمی از احکام حق نیست. پس در حقیقت حق را در آینه حق دید، و نه تنها در مقام فنا نرسید، نه تنها حق را نمی بیند، بلکه حق را هم به عنوان آینه نمی بیند، که مطلب هشتم یا نهم است. یه وقت است انسان حق را می بیند، اون در مقام فناست. یه وقت است او را به عنوان آینه می بیند. می فرماید انسان در این مرحله عالیه قبل از فنا نه تنها حق را نمیبیند، حق را به عنوان مرآت هم نمیبیند. چون آدم با صورت مرئی کار دارد، وقتی با صورت مرئی کار داشت، آینه دیده نمیشود. و مرآت بما انه مرآت هرگز با مشاهده صورت مرئی مشهود نخواهد شد. انسان در این حالت فقط صورت مرئی را میبیند، نه مرآت را. و این معنای بلند را از باب تشبیه معروف به محسوس که کار عارف است، نه تشبیه معقول به محسوس که کار حکیم باشد، یا تشبیه موهوم و متخیل به محسوس که کار ادیب باشد، بلکه از باب تشبیه مشهود به محسوس یا تشبیه معروف به محسوس یه مثال ذکر میکنم. بفرمایید در همین مثال هستی شما وقتی آینه رو نگاه میکنید دیگر خودتون رو نمیبینید، ولی اگر خواستید خودتون را ببینید، صورت مرآتیه را بنگرید، آینه ما به هایونزر باشد، دیگر ما فی هایونزر نیست، دیگر خود آینه را نمیتوان دید. آینه وقتی دیده میشود که انسان سرگرم مشاهده جرم آینه باشد، ولی اگر سرگرم مشاهده صورت هست دیگر آینه را نخواهد دید. و یه مثال، این مثال هم توضیحا ذکر میکنن. این مثال چند بار تاکنون ذکر شد. اصل این مثال هم در جوامع روایی ما هم قبلا خونده شد که مرحوم صدور رضی الله علیه در کتاب شریف توحید از امام هشتم سلام الله علیه نقل کرد که میفهمد شما اگر خواستید مسئله خداشناسی را خوب بررسی کنید، این مرآت را بررسی کنید، نه شما در آینه هستید، نه آینه در شماست، ولی ما از ذلک آینه شما را نشون میدهد. نه شما در خدایید، نه خدا در شما حلول کرده است، ما از ذلک شما مرائی حقید و آیات الهی هستید. که اون بقیهش دیگه برد. اون وقت دیگر مرآت نیست. اون وقت
نه، در همین عین که من صورتم رو نگاه میکنم خود سطح آینه رو میبینم. نمیبینی یعنی چی؟ کجای آینه رو میبینی؟
یعنی انسان وقتی که خود را بخواهد بخون، مگر اینکه یک دید تلفیقی و شرکامیز داشته باشد که نه خود را خوب ببیند نه آینه را خوب ببیند، اما وقتی که سرگرم مشاهده صورت هست، از اون جرم و شیشه و جیب و اینها غافل هست.
غافل ممکنه باشد، اما اگه اراده بخواد بکند که آینه رو خوب ببیند، صورتش هم خوب ببیند، چنان که ما تجربه کرده دیشب،
بله،
هم آینه رو خوب ببینیم هم صورت رو خوب ببینیم.
بله.
مقصود ایشان چیه است؟
این... نه همین، این یک دید چیز تام نیست. انسان در اون دید نه آینه رو به خوبی میبیند نه صورت را. مطلبی که اینجا هست و قبلا اشاره شد این است که در تجلی ذاتی سخن از اسم خاص و صفت معین نیست، در حالی که ایشون در جواب اون اشکال فرمودن به این که حرف عرفا که میگوین تجلی باعث فناست، در صورتی است که تجلی به صفت قهر و صفت وحدت قاهره باشد، و اما تجلی اگر به صورت وحدت قاهر نباشد باعث فنا نیست، در حالی که اگر تجلی به صفت مشخص باشد تجلی اسمی است نه تجلی ذاتی. این در صفحه 97 اونجا این مطلب هست که میتواند راه گشا باشد. تجلی ذاتی با صفت نیست، او بدون صفت ظهور می کند، مطلق است که ظهور می کند، ولی این حجاب های بین راه شتاب اون مطلق را می گیرند، و چون این حجاب های بین راه فشار اون مطلق را می گیرند، بنابراین این فیض از پشت این حجاب می گذرد. فرق تجلی ذاتی که در بین راه به موانع برخورد می کند با تجلی اسمی آن است که تجلی اسمی از اول مشخص است، مثل اینکه رحیم می خواهد تجلی کند یا منتقم می خواهد تجلی کند، از همون اول مشخص است، یه فیض محدود است. ولی تجلی ذاتی از اول مطلق است، بین راه که رسیده است به این حواجب و موانع برخورد می کند، از پشت حجاب ها می گذرد. یه وقت از پشت حجاب رحیم و منتقم و قزبان امثال ذالک می گذرد، یه وقت از پشت حجاب الواحد القهار عبور می کند. مثلا یه وقت همین تجلی ذاتی می آید، از حجاب رحیم می گذرد. اون شخصی که اهل دریافت فیض است تشخیص می دهد که این تجلی ذاتی است که از پشت پرده رحیم به او رسیده است، یا نه تجلی اسمی است که از رحمت شروع شده است. تشخیص این که این تجلی ذاتی است که از پشت حجاب رحیم به او رسیده است یا تجلی اسمی است که از خود رحمت آغاز کرده است، این جز برای کملین و افراد میسور نیست و اصولا دیگران به زحمت فرق بین تجلی ذاتی و اسمی نمی گفتند، برای که تجلی ذاتی اصلا نصیب اونها نیست، اونها فقط تجلی اسمی دارن. و گاهی این تجلی ذاتی به این حجاب وحدت قاهره برخورد میکند و از پشت حجاب وحدت قاهره نصیب شخص میشود و از شخص را از سر راه برمیدارد. پس بنابراین این که فرمودن اگر تجلی به صفت قهر و وحدت باشد باعث زوال است، نه یعنی از خود واحد، از خود قاهر تجلی شروع بشود، بلکه تجلی از ذات شروع می شود، منتها از پشت پرده وحدت قاهره نصیب این شخص خواهد شد و او را از سر راه برمی دارد. بله؟ چون تجلی اگر چون جز اسم خاص باشد فقط همون را دارد، چیزهای دیگر را در بطون دارد. اما اگر از راه وحدت قاهره بگذرد، از این راه این اسم بگذرد، کمالات دیگر را هم دارد. در جلسه قبل این فرق را گفته شد، بین که اگر یه وقت از انسان یک ظرفی دارد که بیش از یک لیتر آب نمیگیرد، این ظرف یک لیتری را از یک چشمه پر میکند، یه وقت از همین ظرف را از هزار چشمه پر میکند، از هر کدام یک قطره، این شخص ممکن است به این که یک فیض به او برسد ولی می داند که از الله رسیده است نه از الرحیم، یعنی همه چیز در او هست. بله، نه از حجاب عبور می کند نه از غربال. یعنی وقتی از پشت حجاب وحدت قاهر عبور کرد، همه خصوصیات را دارد، منتها قهر و وحدتش بیشتر نشون می دهد. وقت این شخص میفهمد به این که این تجلی اسمی نیست که از همین وسط ها شروع شده باشد، این تجلی ذاتی است که از دورترین راه حرکت کرده. و این دو مطلب را در صفحه 97 و 98 بیان کردن که اون رو در هنگام تطبیق عبارت میخونیم.
یعنی فرق از پرهای گذشته ما اینطور فهمیدیم که در قطعیه معلوم میشه، اگر قطعیه منشأش این اسم باشد، واسطه باشد، این اسمی میشه. اگر قطعیه منشش الله باشد که جامعه هست، میشه ذاتی. و در این صفت قاهریت جناب عالی برگردید به این که تجلی ذاتی هست، حالا که اثر مال اسم هست،
نه
اثر وحدت بخشی فقط هست. اگر اثر مال اسم هست پس تجلی اسمی میشه.
بله، در اونجا بیان کردم به این که چون ذات صورت ندارد بنابراین نمیتوان تجلی بکنه، نمیشه. من ورای حجاب است، حجاب که شد، حجاب لون خود را می بخشد. وقتی از این حجاب بخواهد بگذرد، رنگ این حجاب را می گیرد. اون وقت این سوال پیش میاد که فرق ذاتی و اسمی چیست؟ چون اگر این رنگ را نگیرد دیگر اون سوال پیش نمیاد که ما از کجا تشخیص بدهیم. اگر تجلی ذاتی مطلق است، تجلی اسمی مقید است، خب فرقش روشن است، این دیگر نیازی به کمل و افراد ندارد. ولی وقتی که فرمودن تجلی دو قسم است، ذاتی و اسمی، تجلی ذاتی آن است که از خود ذات شروع می‌شود و مطلق است، تجلی اسمی آن است که از یک اسم مشخص به صفت معین شروع می‌شود و مقید است، بعد اضافه کردن فرمودن تجلی ذاتی چون مطلق است صورت ندارد، با همین وضع نصیب عبد سالک نمی‌شود، بلکه من ورای حجاب الاسماء و صفات عبور می کند. وقتی من ورای حجاب صفات و الاسماء ظهور کرد، این تحلیل سوال برانگیز است، که خب حالا عبدالسالک از کجا بفهمد که این از الله هست و از ورای حجاب رحیم برسیده است یا از خصوص رحیم برسیده است؟ میگد به این که این میزان خاصی دارد، اونها که میچشن میدانن. برای این که برای دیگران تشخیص این دو امر مطرح نیست، برای این که اونها اصلا بهره از تجلی ذاتی ندارن. اونهایی هم که میدانن با میزان میدانن، این را به هم اون کشف و شهود ارجاع دادن. ما برای اینکه یک مقداری به برهان نزدیکتر بشود عرض کردیم به اینکه اون که تجلی ذاتی است همه اسما را به همراه دارد ولو اندک، اون که تجلی اسمی است اسم خالص است، بقیه در نهان او مکتوم است و مکنون، چون بر اساس ظهور و خفای اسما همه چیز را دارن، چیزی نیست که از اسما فیضات دیگر بی بهره باشد. این دو تا من ذکر کردم، حالا به عبارت تطبیق کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که کذالک لا بدن یکون المتجلا له مخلصا من رق القیود المشخصه به عبودیت الاسماء الجزئیه الا عن القید الذی به تمیز ذاتو عن ذات الرب. این همان است که در این دعاهای هر روز ماه رجب خوانده می شود که لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک فخلقک. چرا؟ لأن الشیء لا یمکن ان یتخلص عن ذاتی الا بالفنا. اگر از همه تعینات برهد، حتی از تعین ذاتی، می شود فنا. وقتی فنا شد از محل بحث بیرون است، چون محل بحث یعنی که ما متجلاله داشته باشیم به برو تجلی کنیم. وحین ازن، یعنی اگه به مقام فنا رسید حتی ذات را از دست داد، یعنی عدم المتجلاله والکلامو مع بقایهی، بحث در بقای متجلاله است. اگر رو از بین برود که دیگر سخن از استعداد نیست، دیگر بحث عوض خواهد شد. خب پس همه تعینات را باید از دست بدهد، فقط عبدالله بماند نه عبدهو. اگر عبدهو باشد از محل بحث خارج است، فقط عبدالله هست. فهذا الغیب، یعنی همه غیور از دست داد، فقط اصل و ذات باقی موند. این لا یقدهو فی اطلاق عبد سالک. چرا؟ چون منظور از این اطلاق اطلاق نسبی است، نه اطلاق نفسی. از بهی، یعنی به این تعین هوه این شخص، این شخص است. و اگر این تعین را از دست بدهد که دیگر زیدی نیست، عبد سالکی نیست. خب پس این سالک باید از همه تعینات برهد، فقط ذات خود بماند داشته باشد. فاذا خلص عنها، یعنی از قیود شخصیه، و حصلت المناسبتو من هذه الحیثیه، یعنی از حیث اطلاق، همین اطلاق نسبی با اطلاق نفسی تناسب پیدا کردن بین این عبد سالک و بین ربهی، حصلت تجلی ذاتی. خب محصول این تجلی ذاتی چیست؟ اینه که او خدا را میبینه؟ نه، چون خودش هست، هنوز خود تعینش محفوظ است. محصول تجلی ذاتی این است که این میشود امر سوم یا امر چهارم. ولا یرا حین ازن سوا صورت عینهی فی مرآت الحق، حق را نمی بیند، خود را در آینه حق می بیند و حتی حق را هم به عنوان آینه نمی بیند. در اینجا به اون امر چهارم می پردازن که خب این حرف با حرف سایر عرفای سازگار نیست. بله؟ بله. در واقع اطلاق محض پیش نیامد، چون همه بله از نظر شهود هنوز به اون مرحله آخر نرسیده است، برای اینکه خود را هم میبیند. چون اگر خود را نبیند میشه مقام فنا. در مقام فنا اون امر هفتم یا هشتم است، یعنی وقتی به مقام فنا رسید هیچ چیز را ندید، اونگاه الله را میبیند. وقتی الله را دید، اون وقت نوبت مطلب هشتم است که الله را به کون نمیبیند، زیرا گرچه او خود را نمیبیند ولی خودی او حجاب است. تنها موجودی که الله را به تمامی میبیند خود الله است که اطلاق نسب نفسی است ولا غیر. خب حالا به مطلب چهارم یا پنجم برسن که حل اشکال است. فرمود به مشتهر بین طائفه یعنی عرفا ان تجلی از ذاتی یوجب الفناء و ارتفاع الاسنینیت در مقام شهود، نه در مقام ذات، که این شیء از بین برود نابود بشود. و ارتفاع الاسنینیه این نماهو ازا کان، این جواب اول، ازا کان تجلی ذاتی به صفت القهره و الوحدت المقتضیت لارتفاع الغیریت و انقهارها. اون در صورتی است که ذات از پشت پرده وحدت قاهره تجلی کند، اون وقت است که غیر را از سر راه بر می دارد. این عبد سالک هیچ کسی را نمی بیند، فقط خدا را می بیند. این را در صفحه 97 ملاحظه فرمایید. در صفحه 97 اواسط صفحه فرمودن به این که والمراد بالعطای الذاتی ما یکون مبدأه ذات من غیر اعتبار صفت من الصفات معها و این کان لا یحصل ذلک الا بواسطه الاسماء و الصفات اذ لا یتجلی الحق من حیث ذاتی علی الموجودات الا من وراء حجاب من الحجوب الاسمائیه و بالاسمائی ما یکون مبدأه صفتا من الصفات بینها ما تعینها. صفحه 98 ملاحظه فرمی، سطر دوم فرمود و اهل الکشف و شهود یفرقو بینهما. خب اگر در تجلی ذات فقط ذات مطلق تجلی کند، در تجلی اسمی اسم مقید تجلی کند، فرقش خیلی روشن است. خب مطلق و مقید را هم بتون تشخیص بدن. این چه پیچیدگی دارد که میفرماید جز کمل کسی نمیتواند بفهمد؟ برای اینکه این تجلی ها طوری تحلیل شد که سوال برانگیز است. تجلی ذاتی که صورت مطلق، صورت مطلق است، صورت ندارد، وقتی که بخواهد جلوه کند از پشت حجاب این اسما میگذرد و نصیب عبد سالک میشود. تجلی اسمی هم که از همین اسماء خاصه ظهور میکند. اومد این سوال مطرح است که این شخص از کجا بفهمد که این فیض از دورترین نقطه آمده، از پشت پرده این اسم به او رسیده است، یا نه این فیض از خود همین پرده شروع شد. اینه که چون تجلی ذاتی میخورد به این پرده و بعد پخش میشود، اگر خورد به پرده وحدت قاهره اثرش برداشتن سالک است، اگر خورد به پرده رحیم و غفار اثرش چیزی دیگر است. اگر اونا گفت، اونا که فرمودن تجلی ذاتی باعث قهر و برداشتن عبد سالک می شود، این چنین فرمودن، اون وقتی است که این تجلی ذاتی بخورد به پرده وحدت قهار، اون وقت اثرش این است. این جواب اول.
قبلا یک بحثی بود که بدون واسطه هم
یعنی اثر است. نه، اون واسطه این بود که هر کسی از هر راهی خدا را در کنار خود میبیند، نه میشود صادر اول
تسبیح داشتن بدون واسطه.
بدون واسطه است، اما این بدون واسطه یعنی نه صادر اول، که عرض شد این در عرفان مطرح است و در فلسفه راهی ندارد. یکی از اون شاهراه امتیاز فلسفه و عرفان این است که در فلسفه نظام علی و معلولی چاره از قبول نیست، یه موجود فقط بلا واسطه فیض میگرد و اون صادر اول. اما در عرفان اینا حل کردن و مدعیان که همه بلا واسطه میتونن بگیرن. خدا یه راه عمومی دارد که از الاول و فالاول شروع میکنند، از ظاهر اول تا به ظواهر بعدی، بعد هم یه راه خصوصی با هر موجودی دارد که اون با معیارهای فلسفی قابل شناخت است. یک جا و دو جا هم نگفتن، یه راه خصوصی هر موجودی با خدا دارد که دیگر غیر در اونجا دخالت ندارد. این نه به اون معنی است که همه بشن صادر اول، این به اون معناست که او همه جا حاضر است. این تعبیر.
حالا اگر از برای حجاب هم که باشد، بالاخره همونطوری دیروز فرمودید، باید آثار زاد با کاستن از شدتش در این متجلاله باشه.
بله هست.
در صفت الان قاهریت اینطور نیست، فقط همون اثر ویژه اون اسم است که موجب برداشتن دفتر میشه.
نه، این شخصی که فانی شد افتاد تو دریا، همه چیز را میبیند دیگر.
فقط بعدن
وحدت قاهره، بله وحدت قاهره، وقتی که دیگر خود را که ندید همه چیز را میبینه.
اون چیز مز... کمالاتی که در کسرت هست بودات نیست،
او همه کسرات را میبینه. او به کل شیء مظهر، به کل شیء علیم میشد به اندازه خود. لذا چون این چنین بود، در سطر اول و دوم صفحه 98 فرمودن که فرق بین اینها و منبع اینها را کمل و افراد دارن. حالا به تطیمه عبارت برسیم. خب این یه مطلب. ولی ذالک جا الواحد القهار فی قولی تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این جواب اول. جواب دوم، او نقول ان کلامه رضی الله عن محمول علی حال البقاء بعد الفنا. عرفا که فرمودن تجلی ذاتی باعث فناست، و این که محی الدین می‌فرماید به این که تجلی ذاتی با بقای سالک همراه است، اون راجع به بقای بعد از فناست، به سهو بعد محو است. این همان است که در قرآن کریم آمده است لا یذوقون فی الموت الا الموت الاولا، که دیگر مرگی نیست. اون فنایی که دیگران فرمودن اون فنای قبل از بقای محض است. خب اون نقول ان کلامه رضی الله عنه محمول علی حال البقای بعد الفنا، و هین ایزن لا یوجب این تجلی ذاتی الفناء مرتن اخرى. این تموم شد. مطلب پنجم این است که ما که گفتیم باید استعداد باشد، برای آن است که اگه استعداد مطلق نباشد هرگز رب ظهور نمی کند. اسم جزئی ظهور می کند. وقتی اسم جزئی ظهور کرد، این شخص چون دارای اسم مطلق نیست، استعداد مطلق نیست، احیانا مقید را مطلق می پندارد، به خود را رب می انگارد. یعنی در این حال مطرح است که عالی ترین حال است تجلی ذاتی، در این حال
در حال بقا،
بقای بعد الفنا.
تجلی اول که
موجب
فنا میشه اون خوش بیان نشده.
اون نه، اون اینجا محل بحث نیست. خب بفرمایید به این که ول مراد بالاستعداد هنا الاستعداد الکلی، یعنی کلی سعی، و منظور مطلق است رو همون امر اول و دوم. الذي لعين المتجلى له، عین ثابت متجلى له، این خصیصه رو باید داشته باشد که استعدادش کلی و مطلق باشد. بعد تخلصها، تخلص عین متجلى له عن مقتضیات نفس، خواسته های نفس و تعینات نفس رو رها کند، و طهارت این نفس عن کدوراتها. لل جزئی، نه استعداد جزئی کسی عبدالمزل باشد بعد خود رب بپندارد، و لا یشتبه الامر، اگر به استعداد مطلق نرسید امر بر او مشتبه می شود. فان النفس قد يتجلى علش،
اگر استعداد مطلق نرسید، اگر بعد از تخلص از مقتضیات نفس و طهارت آن بود تشتبه،
چون اخه مطلق شدنش به این است دیگر که از طاهر می شود. و لا یشتبه الامر، چرا؟ فان النفس قد يتجلى علی شخص فی بعض المقامات، و تظهر این نفس به ربوبیه قبل ان یتخلص عن رق القیود، قبل از اینکه از رقیت ازلال یا اسماء جزئی دیگر برهد، او وقت داعی اطلاق میکند، در حالی که این عبدالمطلق نیست، عبدالمقید است، دیگر داعیه ندارد. برای اینکه وقتی مطلق شد الله را میبیند، این که اون که مطلق هست حق را میبیند یا خود را در آینه حق میبیند، اما وقتی که مطلق نشد مقید شد، او داعیه میتواند داشته باشد، چون همه نه دیگه، بالاخره عبدالمزل دیگه، حد اکثر مثل شیطان میشود. چرا؟ در مقام تکوین که هیچ کاری را هیچ موجود نمی کند، چون لله جنود السماوات و الارض. آتش بخواد کاری بکند، ما رو عقرب بخوان کاری بکنن، شیطان و جنود شیطان بخوان کاری بکنن، اینا همه جنود الهی هن. بله دیگه، یه وقت از انسان نظام را نظام ثانوی تحلیل میکند که کارای خیر مال خداست، کارای شر مال شیطان است، که میشه یزدان در قبال اهرمن. یه وقت است نه، شیطان با همه کارهایی که انجام میدهد در تحت ربوبیت رب العالمین است. وقت اگر مار عقرب کاری انجام میدن، اگر عبالسه کار انجام میدن، اگر دجاجله کار انجام میدن، اگر چونچه جنود او کار انجام میدن، همه و همه مظهر اذلال حق. قبل ان يتخلص عن رق القيود و يكون شيطانيا ان درك لا رحمانيا و قليل من يميز بينهما. خیلی کمن، منتها خیلی کمن کسی که تشخیص بدهن، چون سرش اینه که نوعاً گرفتار فرعون هستن، منتها کسی یه فرعون مصطلح هست، کسی به اون حد نرسید اما دست از ادعا بر نمی دارد. این انسان بی ادعا، شما تو مثلا یه میلیارد نفر باید بگردید تا یه بزحمتی که پیدا کنید. هر کسی بالاخره در هر گوشه خودش یه تفرعونی دارد. این خودبینی در همه هست، یک کمتر یکی بیشتر. اونی که بداند این فیضی که هست مال دیگری است و الان آینه است و آینه داره است، او آدم خیلی کمه. حالا این آینه ها اگر هر کدوم حرف می زدن، هر کدوم بر خودشون دایه داشتن، اون آینه ای که بفهمه به دایه نداشته باشه خیلی کمه. هر کسی صبح که پاشه دایه ای داره، در حالی که اگر چه نیکو بنگری او آینه است، نباید دایه داشته باشد. حالا اگه یه جمال خوبی در آینه ظهور کرد، آینه حق دارد بگد که من آنم. این نباید بگه من آنم. اگر واقعا سراسر عالم آیت حقا، نباید کسی دایه داشته باشد. اینه که تعبیر به قلیلون فرمود، خطر مکاشفه را هشدار میدهد، نه ارزشش کم بکنه. خب راه پد خطر است دیگه.
حرف جدی که کسی
خب البته دشوار هست، ولی برای همه ما یه میزان مشخص کردن و اون و سما رفعها و وضع المیزان. این کتاب و سنت میزان است. نه، اصرار دارد خدای اون چه که بیش از هر چیزی اصرار دارد اون عبودیت است. در این که سراسر قرآن عبودیت انسان را تسجیل و تثبیت می کند، در این جهت به ابلغ بیان ذکر می کند. این خیلی تا انسان گفت من، پیداست که پاش لغزید. این واقعش این است. خب وسوسه‌ام تجلی از تجلیات اذلال حق است. اگر تجلی رحمانی باشد، بله این تجلی اذلال است. اما هیچ چیزی در عالم نمی گذرد مگر اینکه به اذن حق باشد. حالا این مرازی فرمایید و قلیل من یویز به ما و من هنا ید العبد و من هنا ید العبد و یظهر بالربوبیه. ادعا میکند عبد چی را؟ ربوبیت را. و اظهار میکند ربوبیت را و ظاهر میشود به ربوبیت. کل فراینه در این تماشید. حالا مطلب هشتم و هفتم هم هنوز مونده که این رو به عنوان دو سه خط از نیش قلم گذروندن. و ما را الحق، یعنی این انسان سالک وقتی به اون مقام رسید که حق بر او تجلی ذاتی کرد، خود را در آینه حق میبیند، نه اینکه حق را ببیند. حق را ندید و ممکنم نیست ببیند. ولا یمکنو ان یراهو، ممکنم نیست حق را ببیند. با اینکه میداند که خود را در آینه حق مینگرد، ما علمه انه ما را صورته الا فیه، با اینکه میداند که خود را فقط در آینه حق دید اما حق را نمیتواند ببیند. ما علم این عبد سالک انه ما را صورت خود را الا فیه، یعنی در حق دید. کل مرآتف شاهد، یعنی در مسائل مشهودات و محسوسات عرفی شما آینه رو میتوانید به عنوان نمونه ذکر بکنید. اذا رأیت الصور فیها، شما اگر صورت ها را در آینه دیدید، لا تراها، دیگه خود مرآت رو نمیبینید، فقط صورت رو میبینید. ما علم که انک ما رأیت الصور او صورتک الا فیها، با اینکه شما میدانید صور اشیا را فقط در آینه دیدید یا خودتون را در آینه دیدید ولی آینه را نمیبینید. این دو سه خطی که الان میخوانیم به طور اجمال اشاره کردن، این ناظر است به مطلب هفتم و هشتم. و ذالک را لأن العبد مادام باقیان و مقام فنا نرسیده است، لا یتخلص من جمیع القیود. برای که ما الان گفتیم که گرچه از قیود جزئی رهایی پیدا کرد ولی از قید خود که نرهید، بل یبقا ما بهی تعینه، تعین او باقی است. وقتی تعین او باقی بود بر اساس امر اول و دوم مناسبت ها تام حاصل نمی شود. فلا یحصل المناسبت و تامت و بینهما، بین عبد و مولا مناسبت تام نیست. وقتی نبود فلا یمکن رؤیته و شهوده، پس ممکن نیست حق را ببیند. اینجاست مطلب هفتم و هشتم. او مطلب هفتم و هشتم اینه که تنها کسی که خود را میبیند علی ما هو علیه ذات اقدس اله هست، این تجلی ذات بر ذات، این هیچ. و عبد اگر به مقام فنا رسید خدا را میبیند، اما لا بالاکتنا، این دو میبیند لا بالاکتنا. چرا؟ چون هم در صفحه 21 و صفحه 22 و هم در موارد دیگر بیان کردن که اصل این حجاب سر جاش محفوظ هست، ولو اینکه این شخص خود را نمیبیند ولی تعینش همچنان محفوظ هست. در موارد فراوانی ذکر کردن، یکی همون مسئله فنا بود که فرمودن خودش رو زیل صفحه 22 ملاحظه فرمایید، چندین مورد بود، یکیش اونجاست. زیل صفحه 22 ستون سمت راست این است، فرمود که و معزالکه، چهار ساعت مونده به پایان، و معزالکه به قدر این نیتهی، یعنی گرچه مقام فنا رسیده است، یعنی حجبو انزالکه، با اینکه مقام فنا رسید به مقدار این نیتش حق را نمیبینه، محجوب است، پس اجتناب ممکن نیست. خب وقتی به مقام فنا رسید حق را میبیند اما لا بالکون، وقتی به مقام فنا رسید نرسید حق را اصلا نمیبیند، خود را در آینه حق میبیند. حالا این مطلب را داشته باشیم تا آخر، که خود را در آینه حق میبیند، حق را اصلا نمیبیند. وقتی مقام فنا را نرسید چون خود را میبیند، دیگر ممکن نیست هم خود را ببیند هم حق را. نه تنها حق را نمیبیند، حق را به عنوان مرآت هم نمیبیند. حالا روی این دو مطلب اخیر پافشاری میکنم. فلم یمکن رؤیت او و شهوده کما لم یمکن رؤیت الموضع الذی یری فیه الصوره من مرآت ثقیله. نه تنها حق را نمیبیند، حق را به عنوان آینه هم نمیبیند، مثل این که از باب تشبیه معروف به محسوس، در این مشاهدات حسی انسان وقتی خود را در آینه میبیند آینه را نمیبیند. کما لم یمکن رؤیت الموضع الذی یری در اون موضع از صورته من المرآت ثقیله، یعنی شفاف. فانکه اذا رأیت صورتک فیها، شما وقتی صورت خودتون در آینه دیدید، تعجز عن رؤیتها، یعنی از رؤیت مرآت، ما انک تعلم ان صورتک ما ظهرت الا فیها، بانگه شما میدانید صورت شما فقط در آینه ظاهر شد و اگر آینه نبود شما خودتون رو نمیدیدید ولی آینه رو نمیبینید. والحاصل ان الانسان اذا کمله یتجلا، یعنی به مقام فنا نرسید، یعنی از این جهت کامل شد که همه قیود رو رها کرد، لیس بینها به بینکف الا انهم عبادو، که به این مثل که رسید، یتجلا له الحسه التي من الوجود المطلق، چون هر موجود متعینی سهمی از حسی مطلق هستی مطلق دارد، به مقدار هستی مطلق برای او به مقدار حسش ظهور میکند و ماهیه یعنی نیست اون مقداری که برای او هست الا عینه ثابت لا غیر، به مقدار از هستی مطلق سهمی که به اون رسد همون عین ثابت اوست، او رو میبیند. پس لا غیره ها
این
دوشگاه
که در سر سفر قابلی یعنی اشکال
مکنامه دارید مبنی باید همین
درجه فنا هست،
نه یه درجه پایین تر آمد بشون بچون اگه درجه فنا باشه از محل بحث بیرون
است وقت نه اصلا اشکال بارد نیست، باید اون اشکال اینطوری جواب میدادن که ما پایین تر از درجه فنا بحث بکنیم، اون اشکال
بله دیگه
کلام ایشون تطبیق با کلام قوم نمیکرد اینطور جواب ندادن.
چرا دیگه ملاحظه فرمایید در همون ذیل صفحه 105 این بود که لا يمكن ان يتخلص عن ذات الا بالفناء بهين عزي ان ادب المتجلى له والكلام مع بقائه، بس در این است که این عبد باشد به فنا نرسد، نه این اصل مطلب است، اصل مطلب است، اصل مطلب اینه که
اشغال قیصری بر اون سوالی است که بر اینجا وارد هستید،
نه اشغال قیصری نیست،
قیصری حرف مویدین با حرف قوم نمی‌سازد،
اون اشغال بعدی است که وارد می‌شد. در تحلیل فرمایش مصنف می‌فرمان به این که بر اساس لزوم تناسب عبد باید از همه قیود برهد فقط یک قید داشته باشد، چرا؟ برای اینکه این یک قیدم از دست بدهد می شود فنا و از محل بحث بیرون است، ولی کلام مع بقایه اومد وارد اشکال می شوند که پس شما تجلی ذاتی حتما مستلزم فناست، چون که قوم گفتن که دوتا جواب دادن، حالا پس
باید این جواب را بدادن اگه مثلا
چرا دیگه او رو قبل
این جواب نه دنبال این اشکال باید این که الان زیر صفحه از کمال جناب علی استفاده می‌کنه باید این جواب بده، ممکنه بس ما پایین‌تر از آن است که شما
نه چون از
ایشون با کلام چون داره
چون در از آغاز بحث این چی نامد است که بحث در این است که عبد سالک باشد نه فنا فانی بشود،
پس بحث... اشکال اصلا وارد نیست، اون اشکالی که دو تا جواب می‌فرمایید میدن اصلا وارد نیست،
بعد نه ایشون اشکال می‌فرمایند به این که خب شما اگر میخواد بحث بکنید یه جوری بحث بکنید که با بحثتون مطابق باشد، چرا تجلی ذاتی رو بس مطرح میکنید؟ خیلی خب شما هر جور میخواد بحث بکنید آزادی، ولی تجلی ذاتی رو بحث نکنید، بنگه تجلی ذاتی باعث فناست، بنگه همه گفتن این اشکال رو دوتا جواب دادن. پس بحث در جایی است که عبد مقام فنا نرسد، چون فرمود اگر تعین ذات رو از دست بدهد میشود فنا ولی کلامو مع بقایی، بس در این است. و اون مستشکل میگه بسیار خوب شما میخوای در حال بقای عبد بحث بکنی، پس تجلی ذاتی رو مطرح نکن، چون تجلی ذاتی باعث فناست، یه جور دیگه حرف بزن. جوابش دو تا اشکال است که دو تا جواب است که گذشت،
جوابش که در من حرف مصنف رو هم بکنیم بر بقای بعد از فنا، این دیواز با این حرف که خیلی تضاد پیدا
میکنه، نه بازم تضاد پیدا نمیکنه، چرا؟ برای اینکه ما میگوییم یا تجلی ذاتی اصلا مستلزم فنا نیست مگر از پشت پرده وحدت قاهره، یک ثانیا لو سلمنا که تجلی ذاتی باعث فنا باشد، باعث فنا باشد، این مال فنای قبل از اون بقاست، ما در اون بقای بعدی داریم بحث میکنیم،
باز شما تعامل قبل از فنا خاطر فرمودی از اشکال از جواب اولی بگذرن،
نه این اون اشکال سلمناست، جواب سلمناست، اشکال دومی جواب دومی قیصری بر اشکال جواب اشکال سلمناست، یعنی بر فرض ما قبول بکنیم که تجلی ذاتی باعث فناست، دیگه درباره اون بقای بعد الفنا که دیگه نمیگن که. پس بحث ما از سعد و زیل در این هست که انسان به مقام فنا نرسد، اگر به مقام فنا برسد دیگه این بحث نیست. حالا فرمودن اذا کماله یتجلا له الحسه التي من الوجود المطلق و ما هي اون حسه نیست الا عینه ثابت لا غیر، بنابراین فما رع الحق، یعنی عبد سالک بالاخره خدا رو ندید، چرا؟ چون به مقام فنا که نرسید خود را میبیند، چون به مقام فنا نرسید خود را میبیند، منتها خود را در آینه حق میبیند، فما را الحق بل را صورت عینهی، صورت عین ثابت و کنه خود را در حق دید، فلا یمکن ان یراهو حق را ببیند، چرا؟ لتقیدهی، برای اینکه این گرچه از قیود جزئی رهایی پیدا کرد اما از اصل و ذات محفوظ است، اون از اون قید نرهید هنوز، لتقید این سالک و اطلاق الحق تعالی و تعالی حق تعالی ان صورت معینت حاصرت له. خدای سبحان که از صورت معینه که او را منحصر بکند محفوظ است، مسون است، چگونه محصور مطلق را میبیند؟ پس اصلا حق را ندید. تا کنون بحث در اینه که این خود را در آینه حق میبیند. اومد اگر خود را ندید میشد مقام فنا. وقتی مقام فنا رسید اون دو مطلب مطرح است که حق را میبیند یک، اما باز لا بل اکتناه، برای اینکه خود را نمیبیند، نه خودی نیست. اگر خودی نیست که زوال است و کمال نیست. اگر خود نباشد که خدا باشد ولا غیر، اون تجلی ذاتی است که دل علی ذاتی به ذاته، اون اکتنا هم هست. پس تنها تجلی ذاتی که بکن همراه هست تجلی ذات است برای خود ذات ولا غیر. انسان که به مقام فنا رسید هیچ چیز نمیبیند، خدا را میبیند، این دو. ولی خدا را لا بالکون بل به اندازه خود میبیند گرچه خود را نمیبیند، سه. این سه مطلب با اون پنج مطلب که ذکر میشد میشه هشت مطلب و این سه مطلب را از این کنار ذکر کرده. این سه مطلب وسط آمده. الان محور بحث صدر اینه که انسان به جایی میرسد که از همه قیود رهایی پیدا کرده، فقط خودش هست و خودش. اومد اگر بخواد این انسان خدا را ببیند، این انسان خدا را در خود را در آینه حق میبیند، خدا را اصلا نمیبیند. والحمدلله رب العالمین.